صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. 23 روز از ماه شهریور، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر و دیوپر.
من پروانه وحیدمنش هستم. صبح بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
شورای امنیت سازمان ملل خشونت‌های میانمار را محکوم کرد.
وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد.
رئیس جمهوری آمریکا امروز به ایالت طوفان زده فلوریدا سفر می‌کند.
دبیرکل سازمان ملل خشونت‌ها در میانمار را پاکسازی قومی خواند و شورای امنیت این سازمان نیز از دولت میانمار خواست هر چه سریع‌تر برای پایان دادن به خشونت‌ها اقدام کند. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه به امضای هر 15 عضو شورای امنیت رسید، ضمن ابراز نگرانی از خشونت‌های فزاینده نیروهای دولتی در استان راخین از دولت میانمار خواسته شده است شرایط برای بازگشت بدون تبعیض آوارگان روهانگیا به خانه خود فراهم شود. ساعتی پیش از صدور این بیانیه، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل بار دیگر گفته بود درست ترین عبارتی که می تواند برای توصیف رویدادهای میانمار به کار رود پاکسازی قومی است. از سوی دیگر آنگ سان سوچی که عملاً رهبری دولت میانمار را در اختیار دارد، روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل وضعیت داخلی کشورش از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل منصرف شده است. خانم سوچی هفته گذشته گفته بود که درباره رویدادهای کشورش کوهی از اطلاعات نادرست پدید آمده که به گفته او تروریست‌ها عامل آن هستند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در بندر سوچی و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار وزیران خارجه ایران و روسیه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند که تهران به تعهداتش در برجام پایبند بوده است.
جمهوری اسلامی تا کنون تمامی تعهداتشو در برجام اجرا کرده. متاسفانه برخی طرف ها آنچنان پایبند نبودن و ما امروز تأکید کردیم که این یک توافق همه جانبه بین المللی و چند جانبه است و همه باید بهش متعهد بودن.
در پی اظهارات مقام‌های آمریکایی دو روز پیش، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که برای راستی آزمایی تعهد ایران به برجام، آژانس تفاوتی بین مراکز نظامی و غیر نظامی ایران قائل نیست و هر زمان که ضروری باشد درخواست دسترسی خواهد داد. سه هفته پیشتر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در پی دیدارش از آژانس گفته بود من به آژانس اطمینان دارم، ولی آنها با کشوری طرف هستند که تاریخ روشنی از دروغگویی و برنامه‌های مخفی هسته‌ای پشت سرش دارد. ایران همواره گفته است فعالیت‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز بوده است.
بنابر آخرین گزارش‌ها شمار کسانی که در پی طوفان ایرما در منطقه کارائیب و ایالت فلوریدا جان باختند به 61 تن رسیده و میلیون‌ها نفر در ایالت فلوریدای آمریکا همچنان در بی‌برقی به سر می‌برند. بنابر گزارش‌ها قطع برق در ایالت فلوریدای آمریکا روز چهارشنبه به مرگ 8 نفر بر اثر گرما و رطوبت در یک خانه سالمندان در این ایالت منجر شد. به گفته مقام‌های محلی این مرکز تعطیل شده و 115 سالمند ساکن در آن به نقطه دیگر منتقل شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز پنجشنبه با سفر به سواحل جنوب غربی فلوریدا از مناطق طوفان زده بازدید و با مسئولان محلی دیدار کند. طوفان سهمگین ایرما پس از عبور از جزایر و کشورهای منطقه کارائیب از روز یکشنبه به ایالت فلوریدا رسیده است.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با تکذیب سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجارهای 3 دهه پیش آرژانتین، این سخنان را سخیف و بی‌اساس خواند. آقای قاسمی اتهامات وارد شده به اتباع ایرانی در پرونده انفجارهای بوئنوس آیرس را توطئه‌ای خواند که توسط اسرائیل و به گفته او مافیای قدرت در آرژانتین ترتیب داده شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در مراسم یادبود قربانیان پرونده آمیا در آرژانتین گفته بود طراح آن انفجار ایران بوده و جمهوری اسلامی به گفته او متجاوزی سیستماتیک و اصلی ترین حامی تروریسم در جهان است. وقوع دو انفجار علیه سفارت اسرائیل و مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین که در سالهای دهه 90 میلادی روی داد، مجموعاً 114 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
بنابر گزارش ها از ایران، قرار بازداشت موقت ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، برای یک ماه دیگر تمدید شده است. به نوشته برخی سایت های خبری، این قرار را شعبه دوم دادسرای رسانه روز سه‌شنبه صادر کرده است. ساسان آقایی حدود یک ماه پیش در دفتر روزنامه اعتماد بازداشت شد و بنابر گزارش ها از آن تاریخ در بند 241 زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در سلول انفرادی به سر می‌برد. دیدبان حقوق بشر با تاکید بر اینکه نهادهای امنیتی و قضایی ایران این روزنامه نگار را بدون اتهامی روشن بازداشت کردند، خواستار آزادی فوری او شده است. دیدبان حقوق بشر به نقل از یکی از نزدیکان ساسان آقایی گفته است که او برای اعتراف به ارتباط با وبسایت آمد نیوز تحت فشار است.
خشونت‌ها در میانمار به خصوص استان راخین که به آوارگی ده‌ها هزار تن انجامید، دیروز از سوی شورای امنیت سازمان ملل محکوم شد و دبیر کل این سازمان نیز این خشونت‌ها را پاکسازی قومی عنوان کرد. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به آخرین خبرها درباره میانمار.
شورای امنیت سازمان ملل عصر چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای خشونت‌های میانمار به ویژه استان راخین را محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت از دولت میانمار خواسته شده که هرچه سریع‌تر برای کاهش خشونت‌ها و بازگشت بدون تبعیض ده‌ها هزار آواره عمدتاً مسلمان روهینگیا اقدام جدی کند. حدود 370 هزار تن از مسلمانان روهینگیا در پی دور جدید خشونت‌ها که این بار با هجوم شماری از شبه نظامیان مسلمان به یک پاسگاه پلیس آغاز شد، از میانمار به بنگلادش گریختند. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل دیروز چهارشنبه ساعتی بعد از آن منتشر شد که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در اظهاراتی تند گفت خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان میانمار پاکسازی قومی است و ما با یک فاجعه انسانی در میانمار روبرو هستیم. آقای گوترش روز چهارشنبه در یک نشست خبری از مقام‌های میانمار خواست که اقدام‌های نظامی را به حال تعلیق در بیاورند، به خشونت‌ها پایان دهند، از حاکمیت قانون پاسداری کنند و حق بازگشت کسانی را که مجبور به خروج از کشور خود شدند به رسمیت بشناسند. در همین حال چهارشنبه 10 برنده جایزه صلح نوبل از جمله شیرین عبادی و 2 برنده نوبل پزشکی در نامه‌ای به شورای امنیت خواهان مداخله فوری این شورا برای حل فاجعه انسانی میانمار شدند. فشارها بر میانمار برای پایان دادن به خشونت‌ها در روزهای اخیر افزایش یافته و از جمله ایالات متحده خواستار حمایت از غیر نظامیان شده و بنگلادش نیز بر ایجاد مناطق امن در مرز میانمار تاکید کرده تا آنها که از این خشونت‌ها می‌گریزند بتوانند به میانمار بازگردند. در همین حال آنگ سان سوچی، رهبر دولت میانمار، سفر خود به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را به دلیل وضعیت این کشور لغو کرده است. خانم سوچی از برندگان پیشین جایزه صلح نوبل است و به همین دلیل بسیاری از او خواستند که خشونت‌ها در ایالت راخین را محکوم کند. آنگ سان سوچی اما پیشتر درباره خشونت‌ها به ویژه علیه مسلمانان روهینگیا گفته بود که تروریست‌ها در این باره اخبار دروغ منتشر می‌کنند. اقدام‌های نظامیان میانمار علیه اقلیت روهینگیا چنان بوده که زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز آنها را نمونه‌ای کلاسیک از پاکسازی قومی عنوان کرده است.
جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با ادعای اینکه رهبر جمهوری اسلامی در حصر سران جنبش سبز دخالت نداشته و ندارد، اعلام کرده که حصر با درخواست رئیس قوه قضاییه در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و هیچ یک از اعضای این شورا از جمله حسن روحانی با آن مخالفتی نکردند. برای تحلیل سخنان این فرمانده سپاه همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، اگه موافق باشین در ابتدا با مهمترین نکته های مطرح شده در سخنان جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه حسین نجات آغاز کنیم.
در سخنان آقای نجات یک مضمون کهنه وجود داره و 2 نکته جدید. مضمون کهنش عدم مسئولیت پذیری است از سوی نهادهای امنیتی و شبه نظامی در سرکوب‌ها و جنایات سالهای 88 تا 89. در این سرکوب‌ها چیزی بیش از 100 نفر کشته شدند، بنا به آمارهای رسمی بیش از 10,000 نفر بازداشت شدند، خسارات عظیمی به اموال مردم، به جان مردم آمده در اون سالها. هیچ کدام از مقامات امنیتی و نظامی و قضایی در ایران مسئولیتی در برابر این موضوع نمیپذیرند. در صحبت‌های آقای نجات هم دقیقاً این موضوع منعکس هست. تمام این موضوعات رو به گردن دیگران، دشمنان خارجی، توطئه ایشون میاندازه. این مضمون کهنشه. اما دو نکته جدید هم هست. نکته اول این که ایشون آقای خامنه‌ای رو کلاً مبرا می‌کنند از این موضوع، در حالی که در طول 8-9 سال گذشته مدام مقامات جمهوری اسلامی مسئله حصر رو به تصمیم نظام منوط کردن و اونها معمولا وقتی از تصمیم نظام صحبت میکنن مشخصا به شخص آقای خامنه ای ارجاع میدن. این خیلی نکته تازه است که آقای نجات آقای خامنه ای رو کلا مبرا میکنن. و نکته دوم این که تا کنون روال بر این بوده است که مسئله حصر رو، تصمیم گیریش رو به شورای امنیت ملی اینها ارجاع میدادن که شورای امنیت ملی تصمیم رو گرفته. اما اینکه شخص رئیس قوه قضاییه چنین درخواستی رو کرده باشه، این از سخنان جدیدی است که در صحبت‌های آقای نجات منعکس شده.
خب آقای نجات به نقش حسن روحانی در حصر و اعتراض نکردنش به این مسئله اشاره کرده. نظرتون در این رابطه چیه، بخصوص با توجه به موضع‌گیری‌های حسن روحانی در زمانی که دو انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد؟
خب در این که آقای روحانی در جلسات شورای امنیت ملی شرکت می‌کردن، ایشون عضو این شورا هستن، در این شکی نیست. اما ما واقعاً نمی‌دونیم که آیا آقای روحانی در این جلسات سکوت کردند؟ تصمیم گیری های شورای امنیت ملی در ایران ضرورتی نداره که حتما اجماعی بوده باشه. اینکه آقای روحانی در این جلسات چه سخنی گفتند، اینها رو نمیشود، سخن آقای نجات رو از این جهت نمیشه راستی آزمایی کرد، مگر اینکه دیگر اعضای شورا بیان در این زمینه صحبت کنند که اونها هم احتمال اینکه بیان و حرف بزنند بسیار بعید هست.
دست آخر این که یکی از وبسایت‌های خبری سهام نیوز روز گذشته یک خبری منتشر کرد درباره جلسه هیئت دولت مرتبط با موضوع حصر و ارسال گزارش این جلسه به رهبر جمهوری اسلامی. در این باره آقای محمدی چه ارزیابی دارین؟
من بسیار بعید می‌دونم که در پایان این گزارش توصیه‌ای از سوی کابینه یا دولت یا شخص آقای روحانی در مورد حصر به نهادی شده باشه، چون در طول 8 سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد و چه دولت آقای روحانی، اینها معمولا پای خودشون رو از موضوع حصر بیرون میکشیدن، وانمود میکردن که در این زمینه هیچ نقشی ندارن. این گزارش به احتمال خیلی قوی گزارش اتفاقاتی است که تا کنون افتاده، درخواست هایی که صورت گرفته، چون در تلاش هستن گروه‌های در ایران برای اینکه حصر برداشته بشه، عمدتاً آقای خاتمی و نزدیکان آقای خاتمی چنین تلاش‌هایی رو دارن. احتمالاً این تلاش‌ها منعکس میشه به بیت رهبری و به شخص آقای خامنه‌ای. اما اینکه توصیه‌ای شده باشه، من این رو بسیار بعید می‌دونم. آقای روحانی در این زمینه سرمایه سیاسی چندانی نداره، از قدرت چندانی هم برخوردار نیست که بتونه ورودی در این موضوع داشته باشه.
ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودون امروز در صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در میون میذاریم. 0042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
وقتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از استقلال کردستان حمایت میکند، بیشتر متوجه این مسئله میشیم که طرح و برنامه‌ریزی رفراندوم برای استقلال کردستان از چشمه‌های دیگر سرچشمه گرفته.
این همه چیز خودتون رو گول نزنید. دو سیاسی یعنی مرد سیاسی، زنها نیستن در این مسائل، شرکت داده نشدن. و حالا اگر واقعا تو جامعه و نظام تصمیم بر این هست که زنان بیشتر مشارکت داده بشن، حتی بتونن کاندید رئیس جمهوری بشن، میشه به این مسئله استناد کرد که آقا در فقهی 12 امامی وقتی که یک زن میتونه به مقام معصوم برسه مثل حضرت زهرا دختر پیامبر اسلام، در نتیجه یک زن میتونه رئیس جمهور هم بشه، میتونه وزیر بشه، میتونه استاندار هم بشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز پنج شنبه 23 شهریور ما همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، اظهارات جانشین فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره حصر کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 از عناوین اصلی برخی از روزنامه‌های امروز بوده. در این رابطه برامون میگیم.
روزنامه همدلی امروز عکسی که خودش رو به آقای حسین نجات اختصاص داده، ایشون چندی پیش به عنوان جانشین رئیس یا فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شد. در اظهارات تازه‌ای که داشته و در سخنرانی که در حضور جمعی از اعضای بسیج دانشجویی به نوشته روزنامه همدلی ایشون داشته درباره حسن میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، ایشون گفته که در سال 89 با درخواست صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و نامه رسمی قوه قضاییه موضوع هست در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و تصویب شد و پس از اون بود که 25 بهمن هست علیه آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد اعمال شد و تاکنون هم ادامه داره. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران همین موضوع رو مورد توجه قرار داده، در صفحه 2 خودش گزارش مفصلی از اظهارات حسین نجات منتشر کرده، اما به بخش دیگری از اظهارات ایشون در تیتر خودش اشاره کرده، اونجایی که آقای نجات گفته که آقای حسن روحانی هم در زمان مطرح شدن موضوع هست نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی بوده و مخالفتی با حسن نداشته و هیچ کدوم از اعضای اون زمان شورای عالی امنیت ملی مخالف نبودند.
اما تغییر تعدادی از استانداران چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه خراسان گزارشی داره درباره اینکه روز گذشته 7 استاندار تغییر کردند. استانهای هرمزگان، البرز، فارس، خراسان جنوبی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین قزوین استانهایی هستند که استانداران جدید برای اونها منصوب شدن و به تصویب هیئت دولت هم رسیده. روزنامه خراسان نوشته که 3 استان دیگر هم به زودی تغییر خواهند کرد و البته فهرست استاندارانی که تغییر کردند رو همین روزنامه منتشر کرده. اما همزمان روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اعتماد هست که اشاره‌ای داره به تغییراتی که وزیر کشور وعده اون رو داده. اول معاون سیاسی تغییر کرد، اگرچه آقای علی اصغر احمدی معاون سیاسی پیشین وزارت کشور اعلام کرد به دلیل مشکلات شخصی کنارگیری کرده، اما به محضی که ایشون کنارگیری کرد جانشینش از سوی وزیر کشور منصوب شد. حالا اعتماد نوشته که استاندارانی که تغییر کردن 1 نفر از اونها متمایل هست به اصولگرایان، استاندار جدید کوکیلوی بایرحمد که در دوران احمدی نژاد هم سمتهایی در دولت ایشون داشت.
بریم سراغ روزنامه آفتاب یزد که دولت حسن روحانی رو به دلیل عدم تحقق وعده هاش نسبت به زنان مورد انتقاد قرار داده. چه نکاتی در این انتقاد بیان شده؟
روزنامه آفتاب یزد این انتقاد رو در صفحه 1 خودش منعکس کرده و در عکسی از زمان تبلیغات انتخاباتی که زنان حامی آقای روحانی بودند، بخش بزرگی از زنان حامی آقای روحانی بودند، با تیتر فرجام یک وعده و نوشته اظهارات و وعده‌های مکرر حسن روحانی درباره بکارگیری زنان تا کنون در دولت ایشون محقق نشده، غیر از 3 معاونی که ایشون برای خودش منصوب کرده، معاونان رئیس جمهور که زن هستند، در هیچ کدوم از وزارتخانه ها وزیر زن معرفی نشده، معاون زن هم برای هیچ وزارتخانه‌ای به نوشته این روزنامه معرفی نشده و در مجموع روزنامه آفتابی از نوشته که نفس وعده های آقای روحانی درباره انتصاب زنان به عنوان مدیران ارشد دولتی به شماره افتاده، چرا که تقریبا شکل دولت 12 مشخص شده و احتمال به کارگیری زنان دیگه به صفر رسیده.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها. دبیر کل سازمان ملل خشونت‌ها در میانمار را پاکسازی قومی خواند و شورای امنیت این سازمان نیز از دولت میانمار خواست هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به خشونت‌ها اقدام کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در بندر سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار وزیران خارجه دو کشور در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند که تهران به تعهداتش در برجام پایبند بوده است. بنابر گزارش‌ها از ایران قرار بازداشت موقت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد برای یک ماه دیگر تمدید شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با تکذیب سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجارهای 3 دهه پیش آرژانتین این سخنان را سخیف و بی اساس خواند. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه 22 شهریور اظهار نگرانی ناتو در مورد خرید سامانه دفاع موشکی از روسیه را رد کرد و افزود ترکیه به اقدامات دفاعی خود که به نظر این کشور درست است ادامه خواهد داد. آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به طور غیر مستقیم بر اهمیت نظر شورای نگهبان تاکید کرده و گفت که تشخیص مصلحت باید برای مدتی معین و موقت باشد.
برتری والیبال ایران مقابل آمریکا، تقاضای پرسپولیس برای میزبانی در دبی مقابل الهلال عربستان و نتایج فوتبال در اروپا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های والیبال جام قهرمانان در ژاپن و برتری ایران مقابل آمریکا با نتیجه 3-2 در شرایطی که ست اول و ست دوم بازی رو تیم آمریکا نصیب خودش کرد. در ست سوم هم 16-12 پیش بود، اما طبق اونچه که خود جان اسپرو سرمربی تیم ملی آمریکا اشاره کرده، یک لحظه تمرکزشون رو از دست دادن بازیکنان این تیم و ایران از فرصت استفاده کرد، ست سوم رو تونست ببره که ست فوق‌العاده زیبایی بود و دو تیم پا به پای هم پیش رفتن تا سرانجام ایران تونست ست سوم ببره، ست چهارم رو هم برد و در ست پنجم هم برتری خودش رو دیکته کرد به حریف و تونست مثل بازی اول در برابر ایتالیا در دیدار دوم هم 3-2 برنده بشه. بازی سوم ایران جمعه مقابل برزیل قهرمان بلند آوازه جهان و المپیک برگزار میشه و بعد دو دیدار دیگه مقابل ژاپن و فرانسه در این رقابت ها که از نظر رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال مسابقات اهمیتی نداره، اما از این لحاظ مهمه که خب تیم های بزرگی در اون شرکت کردند و جوایز نقدی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای هم داره این رقابت ها. اما تیم فوتبال پرسپولیس درخواست کرده که بازی این تیم در برابر الهلال عربستان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در دبی برگزار بشه، با توجه به اینکه خب نه پرسپولیس میتونه در تهران از الهلال میزبانی کنه و نه الهلال از پرسپولیس در عربستان، با توجه به منع سیاسی دو کشور از حضور تیم‌های ورزشیشون در کشور همدیگه. فعلا دو کشور تماس مستقیم ورزشی ندارن در خانه همدیگه و بازیاشون در زمین‌های بی‌طرف برگزار میشه. پرسپولیس خواستار اون شده که به جای عمان این بار در دبی با نماینده فوتبال عربستان روبرو بشه. هنوز قطعی نشده این موضوع. و خبر بعدی در گذشت حسین سعودی پور از بازماندگان المپیک 1948 لندن، عضو تیم ملی بسکتبال ایران در اون رقابت ها که در سن 95 سالگی چشم از جهان فرو بست. و خبر آخر، رقابت های لیگ قهرمانان اروپا مرحله گروهی دیشب بایر مونیخ موفق شد 3-1 حریف قبرسی خودش را از پیش رو برداره. ناپولی مقابل شاختار دونتسک اوکراین نتیجه رو واگذار کرد. تاتنهام دست به کار بزرگی زد، بروسیا دورتموند رو از پیش رو برداشت. و یه نتیجه جالب توجه دیگه، برتری پرگل منچستر سیتی با 4 گل مقابل فاینورد روتردام و توقف لیورپول مقابل سویا با نتیجه 2-2. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بعدی افشین امروز نگاهی کرده به جدول محبوب ترین آلبوم های این هفته در ایالات متحده آمریکا.
اثری با عنوان ایوالو یا دگرگون شو، این اثر در جدول پرفروش ترین آلبوم های این هفته در آمریکا بیشترین جهش رو داشته. این اثر است از گروه Imagine Dragons و با 6 پله صعود نسبت به هفته قبل به رده ششم جدول بیلبورد 200 رسیده. Imagine Dragons یک گروه آمریکایی است که فعالیتش رو از شهر لاس وگاس آغاز کرده و 5 سال پیش با انتشار اولین تک آهنگش تونست خودش رو به عنوان یک پدیده در عرصه موسیقی راک معرفی کنه. ایوالو آلبوم سوم گروهه که منتقدین هنری نسبتاً روی خوشی به اون نشون ندادند، اما در این یکی دو ماهی که از انتشارش میگذره در کشورهایی چون فنلاند، سوئیس، نروژ، کانادا و جمهوری چک در مقاطعی محبوب ترین هفته بوده. پرفروش‌ترین آلبوم این هفته در ایالات متحده شماره 1 جدول بیلبورد 200 اثری است با عنوان رویای آمریکایی American Dreams، اثری از گروه LCD Sound System. این چهارمین آلبوم گروهه که در همین هفته اول انتشارش به این مهم رسیده، اون هم با فروشی معادل 85,000 نسخه. این تازه ترین اثر از گروه LCD Sound System پس از 7 سال سکوته، گروهی که در این فاصله دست کم برای 5 سال عملاً منحل بود. تولد دوباره LCD Sound System مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته و اغلب از این بین از اثر تازه گروه بسیار تمجید کردند. از جمله روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نمره بسیار عالی 5 رو از 5 در ارزش گذاری به این اثر داده و این مجموعه 10 قطعه ای رو بازگشتی نبوغ آمیز خونده. Of negation, should enemies haunt you?
ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شمایی که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
شورای امنیت سازمان ملل خشونت‌های میانمار را محکوم کرد.
وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد.
رئیس جمهوری آمریکا امروز به ایالت طوفان زده فلوریدا سفر می‌کند.
دبیر کل سازمان ملل خشونت‌ها در میانمار را پاکسازی قومی خواند و شورای امنیت این سازمان نیز از دولت میانمار خواست هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به خشونت‌ها اقدام کند. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه به امضای هر 15 عضو شورای امنیت رسید، ضمن ابراز نگرانی از خشونت‌های فزاینده نیروهای دولتی در استان راخین از دولت میانمار خواسته شده است شرایط برای بازگشت بدون تبعیض آوارگان روهینگیا به خانه خود فراهم شود. ساعتی پیش از صدور این بیانیه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل بار دیگر گفته بود درست‌ترین عبارتی که می‌تواند برای توصیف رویدادهای میانمار به کار رود پاکسازی قومی است. از سوی دیگر آنگ سان سوچی که عملاً رهبری دولت میانمار را در اختیار دارد روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل وضعیت داخلی کشورش از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل منصرف شده است. خانم سوچی هفته گذشته گفته بود که درباره رویدادهای کشورش کوهی از اطلاعات نادرست پدید آمده که به گفته او تروریست‌ها عامل آن هستند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در بندر سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار وزیران خارجه ایران و روسیه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند که تهران به تعهداتش در برجام پایبند بوده است.
جمهوری اسلامی تا کنون تمامی تعهداتش رو در برجام اجرا کرده. متاسفانه برخی طرف ها آنچنان پایبند نبودن و ما امروز تأکید کردیم که این یک توافق همه جانبه بین المللی و چند جانبه است و همه باید به متعهد بودن.
در پی اظهارات مقام های آمریکایی دو روز پیش یوکیامانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود که برای راستی آزمایی تعهد ایران به برجام آژانس تفاوتی بین مراکز نظامی و غیر نظامی ایران قائل نیست و هر زمان که ضرورت باشد درخواست دسترسی خواهد کرد. سه هفته پیشتر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در پی دیدارش از آژانس گفته بود من به آژانس اطمینان دارم ولی آنها با کشوری طرف هستند که تاریخ روشنی از دروغگویی و برنامه‌های مخفی هسته‌ای پشت سرش دارد. ایران همواره گفته است فعالیت‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز بوده است.
بنابر آخرین گزارش‌ها شمار کسانی که در پی طوفان ایرما در منطقه کارائیب و ایالت فلوریدا جان باختند به 61 تن رسیده و میلیون‌ها نفر در ایالت فلوریدای آمریکا همچنان در بی‌برقی به سر می‌برند. بنابر گزارش‌ها قطع برق در ایالت فلوریدای آمریکا روز چهارشنبه به مرگ 8 نفر بر اثر گرما و رطوبت در یک خانه سالمندان در این ایالت منجر شد. به گفته مقام‌های محلی این مرکز تعطیل شده و 115 سالمند ساکن در آن به نقطه دیگر منتقل شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز پنجشنبه با سفر به سواحل جنوب غربی فلوریدا از مناطق طوفان زده بازدید و با مسئولان محلی دیدار کند. طوفان سهمگین ایرما پس از عبور از جزایر و کشورهای منطقه کارائیب از روز یکشنبه به ایالت فلوریدا رسیده است.
بنابر گزارش‌ها از ایران قرار بازداشت موقت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد برای یک ماه دیگر تمدید شده است. به نوشته برخی وبسایت‌های خبری این قرار را شعبه دوم دادسرای رسانه روز سه‌شنبه صادر کرده. ساسان آقایی حدود یک ماه پیش در دفتر روزنامه اعتماد بازداشت شد و بنابر گزارش‌ها از آن تاریخ در بند 241 زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در سلول انفرادی به سر می‌برد. دیدبان حقوق بشر با تاکید بر اینکه نهادهای امنیتی و قضایی ایران این روزنامه‌نگار را بدون اتهام روشن بازداشت کردند، خواستار آزادی فوری او شده است. دیدبان حقوق بشر به نقل از یکی از نزدیکان ساسان آقایی گفته است که او برای اعتراف به ارتباط با وبسایت آمد نیوز تحت فشار است. خشونت‌ها در میانمار به خصوص استان راخین که به آوارگی ده‌ها هزار تن انجامید، دیروز از سوی شورای امنیت سازمان ملل محکوم شد و دبیرکل این سازمان نیز این خشونت‌ها را پاکسازی قومی عنوان کرد. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به آخرین خبرها درباره میانمار.
شورای امنیت سازمان ملل عصر چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای خشونت‌های میانمار به ویژه استان راخین را محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت از دولت میانمار خواسته شده که هرچه سریع‌تر برای کاهش خشونت‌ها و بازگشت بدون تبعیض ده‌ها هزار آواره عمدتاً مسلمان روهینگیا اقدام جدی کند. حدود 370 هزار تن از مسلمانان روهینگیا در پی دور جدید خشونت‌ها که این بار با هجوم شماری از شبه نظامیان مسلمان به یک پاسگاه پلیس آغاز شد، از میانمار به بنگلادش گریختند. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل دیروز چهارشنبه ساعتی بعد از آن منتشر شد که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در اظهاراتی تند گفت خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان میانمار پاکسازی قومی است و ما با یک فاجعه انسانی در میانمار روبرو هستیم. آقای گوترش روز چهارشنبه در یک نشست خبری از مقام‌های میانمار خواست که اقدام‌های نظامی را به حال تعلیق در بیاورند، به خشونت‌ها پایان دهند، از حاکمیت قانون پاسداری کنند و حق بازگشت کسانی را که مجبور به خروج از کشور خود شدند به رسمیت بشناسند. در همین حال چهارشنبه 10 برنده جایزه صلح نوبل از جمله شیرین عبادی و 2 برنده نوبل پزشکی در نامه‌ای به شورای امنیت خواهان مداخله فوری این شورا برای حل فاجعه انسانی میانمار شدند. فشارها بر میانمار برای پایان دادن به خشونت‌ها در روزهای اخیر افزایش یافته و از جمله ایالات متحده خواستار حمایت از غیر نظامیان شده و بنگلادش نیز بر ایجاد مناطق امن در مرز میانمار تاکید کرده تا آنها که از این خشونت‌ها می‌گریزند بتوانند به میانمار بازگردند. در همین حال آنگ سان سوچی، رهبر دولت میانمار، سفر خود به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را به دلیل وضعیت این کشور لغو کرده است. خانم سوچی از برندگان پیشین جایزه صلح نوبل است و به همین دلیل بسیاری از او خواستند که خشونت‌ها در ایالت راخین را محکوم کند. آنگ سان سوچی اما پیشتر درباره خشونت‌ها به ویژه علیه مسلمانان روهینگیا گفته بود که تروریست‌ها در این باره اخبار دروغ منتشر می‌کنند. اقدام‌های نظامیان میانمار علیه اقلیت روهینگیا چنان بوده که زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز آنها را نمونه کلاسیک از پاکسازی قومی عنوان کرده است.
جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با ادعای اینکه رهبر جمهوری اسلامی در حصر سران جنبش سبز دخالت نداشته و ندارد اعلام کرده که حصر با درخواست رئیس قوه قضاییه در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و هیچ یک از اعضای این شورا از جمله حسن روحانی با آن مخالفتی نکردند. برای تحلیل سخنان این فرمانده سپاه همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، اگه موافق باشین در ابتدا با مهمترین نکته های مطرح شده در سخنان جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه حسین نجات آغاز کنیم.
در سخنان آقای نجات یک مضمون کهنه وجود داره و 2 نکته جدید. مضمون کهنش عدم مسئولیت پذیری است از سوی نهادهای امنیتی و شبه نظامی در سرکوب‌ها و جنایات سالهای 88 تا 89. در این سرکوب‌ها چیزی بیش از 100 نفر کشته شدند. بنا به آمارهای رسمی بیش از 10,000 نفر بازداشت شدند. خسارات عظیمی به اموال مردم، به جان مردم آمده در اون سالها. هیچ کدام از مقامات امنیتی و نظامی و قضایی در ایران مسئولیتی در برابر این موضوع نمیپذیرند. در صحبت‌های آقای نجات هم دقیقاً این موضوع منعکس هست. تمام این موضوعات رو به گردن دیگران، دشمنان خارجی، توطئه ایشون میاندازه. این مضمون کهنشه. اما 2 نکته جدید هم هست. نکته اول این که ایشون آقای خامنه‌ای رو کلاً مبرا میکنن از این موضوع، در حالی که در طول 8-9 سال گذشته مدام مقامات جمهوری اسلامی مسئله حصر رو به تصمیم نظام منوط کردند و اونها معمولا وقتی از تصمیم نظام صحبت میکنند مشخصا به شخص آقای خامنه ای ارجاع میدن. این خیلی نکته تازه است که آقای نجات آقای خامنه ای رو کلا مبرا میکنند. و نکته دوم این که تا کنون روال بر این بوده است که مسئله حس رو، تصمیم گیریش رو به شورای امنیت ملی اینها ارجاع میدادن که شورای امنیت ملی تصمیم رو گرفته، اما اینکه شخص رئیس قوه قضاییه چنین درخواستی رو کرده باشه، این از سخنان جدیدی است که در صحبت‌های آقای نجات منعکس شده.
خب آقای نجات به نقش حسن روحانی در حصر و اعتراض نکردنش به این مسئله اشاره کرده. نظرتون در این رابطه چیه، به خصوص با توجه به موضع‌گیری‌های حسن روحانی در زمانی که دو انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد؟
خب در این که آقای روحانی در جلسات شورای امنیت ملی شرکت می‌کردن، ایشون عضو این شورا هستن، در این شکی نیست. اما با واقعاً نمی‌دونیم که آیا آقای روحانی در این جلسات سکوت کردن؟ تصمیم گیری های شورای امنیت ملی در ایران ضرورتی نداره که حتما اجماعی بوده باشه. اینکه آقای روحانی در این جلسات چه سخنی گفتند، اینها رو نمیشود، سخن آقای نجات رو از این جهت نمیشه راستی آزمایی کرد، مگر اینکه دیگر اعضای شورا بیان در این زمینه صحبت کنن که اونها هم احتمال اینکه بیان و حرف بزنن بسیار بعید هست.
دست آخر این که یکی از وبسایت‌های خبری سهام نیوز روز گذشته یک خبری رو منتشر کرد درباره جلسه هیئت دولت مرتبط با موضوع حصر و ارسال گزارش این جلسه به رهبر جمهوری اسلامی. در این باره آقای محمدی چه ارزیابی دارین؟
من بسیار بعید می‌دونم که در این در پایان این گزارش توصیه‌ای از سوی کابینه یا دولت یا شخص آقای روحانی در مورد حصر به نهادی شده باشه، چون در طول 8 سال گذشته دولت، چه دولت آقای احمدی نژاد و چه دولت آقای روحانی، اینها معمولا پای خودشون رو از موضوع حصر بیرون میکشیدن، وانمود میکردن که در این زمینه هیچ نقشی ندارن. این گزارش به احتمال خیلی قوی گزارش اتفاقاتی است که تا کنون افتاده، درخواست هایی که صورت گرفته، چون در تلاش هستن گروه هایی در ایران برای اینکه حصر برداشته بشه، عمدتاً آقای خاتمی و نزدیکان آقای خاتمی چنین تلاش هایی رو دارن. احتمالاً این تلاش ها منعکس میشه به بیت رهبری و به شخص آقای خامنه ای، اما اینکه توصیه ای شده باشه من این رو بسیار بعید میدونم. آقای روحانی در این زمینه سرمایه سیاسی چندانی نداره، از قدرت چندانی هم برخوردار نیست که بتونه ورودی در این موضوع داشته باشه.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که با ما تماس میگیرین و نظراتتون رو در میون میذارین. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
آقای مولوی عبدالحمید، نماینده اهل سنت زاهدان و بلوچستان، حرفای به حق تو را من خیلی افسرده و آزرده کرد. باور کن قلبم لرزید، اشک در چشمام سرازیر شد. به خدا یکتا گفتم تا صبح خوابم نبرد. شما را خار میکنن، چرا شما نباید در این مراسمایی که میشه نماینده داشته باشین، چرا اینقدر به شما با چشم تحقیر نگاه میکنن؟
آقای ظریف فرمودن آژانس از مکانهای دارای امکان فعالیت هسته‌ای میتونه بازدید بکنه. آقای ظریف، این آقای روحانی پس چی میگفت که خط قرمز کشید؟ اون سرانتون، اون آقای خامنه ایتون، همه اینا چطور شد شما دوباره شدید این وسط سپر بلای این آقایون؟ حالا میتونن بیان بازدید بکنن؟ شما که رفتنی هستید، چه بازدید بشه چه نشه، اینا زورای آخری که دارید میذارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این روزها به مناسبت سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 در ایران صحبت درباره شیوه برخورد با شکنجهگران و حقوق قربانیان از بحث‌های روز در ایرانه. نمایشنامه مرگ و دختر جوان اثر آریل دورفمان نیز به همین موضوع می‌پردازد. امروز در گفتگو با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان به این نمایشنامه خواهیم پرداخت. آقای سرکوهی، برگردان فارسی این نمایشنامه با ترجمه حشمت کامرانی اخیراً تجدیدش چاپ شده. اگه موافق باشیم با آریل دورفمان شروع کنیم و اینکه چه کارنامه‌ای داره.
آریل دورفمان در 1942 به دنیا آمد در آرژانتین. البته خانواده مهاجر بودن، پدرش از اوکراین اومده بود، مادرش هم از یهودیان رومانیایی تبار هستش. برای اونا بعد به آمریکا رفتن، ده سال اول دوران کودکی او در آمریکا گذشت، بعد به شیلی آمدن و شهروندی شیلی رو پذیرفتن و به همین جهت هم به سال یک نویسنده شیلیایی به حساب میاد. او از دوستان نزدیک سالوادور آلنده بود، رئیس جمهور حزب سوسیالیست که با رأی اکثریت آرا در یک دموکراسی به حکومت رسید، اما سازمان سیا و ارتش شیلی بر علیه او کودتا کردند. و جالب این استش که موقعی که کاخ ریاست جمهوری رو بمباران کردند و آلنده هم در اونجا کشته شد، قرار بود که این نویسنده هم اونجا باشه، اما این شیفتش رو به نفر دیگه عوض کرده بود، چون مشاور فرهنگی سالوادور آلنده بود و به همین جان به در برد. به هر حال فرار کرد از کشور، مدتی در اروپا زندگی کرد، بعد به آمریکا رفت، استاد دانشگاه بود. با کتاب تخیل و خشونت البته به شهرت رسیده بود، بیش از 20 کتاب داره، در حالا رمان، شعر، نمایشنامه. از آثار او در ایران ناپدید شدگان، بیوه‌ها و اعتماد ترجمه شده و این نمایشنامه مرگ و دختر جوان هم نمایشنامه بسیار مشهوری است که در لندن و برادوی آن در نیویورک به سن رفته، با استقبال بسیار زیادی روبرو شده. و رمان پولانسکی، کارگردان بزرگ و خلاق سینما، هم فیلمی ساخته که در فارسی بر او گفتن، ترجمه کردن مرگ و دوشیزه، که بر اساس همین نمایشنامه است. فیلم هم بسیار موفق بوده.
خب به خود نمایشنامه بپردازیم. مرگ و دختر جوان چه داستان یا روایت میکنه و از چه درون‌مایه های بهره میبره؟
نام این نمایشنامه از یک قطعه از فرانس شوبرت، آهنگساز بزرگ، الهام گرفته شده که اسم اون قطعه است دختر و مرگ. حالا این داستان، این یک نمایشنامه ایست که در سه پرده، در این زمان نمایشنامه در شیلی هست، دورانی که به اصطلاح دیکتاتوری پینوشه به پایان رسیده، حالا دموکراسی شده، و دارن نگاه میکنن به پرونده کسانی که شکنجه کردن، قتل کردن، قتل‌های سیاسی و شکنجه‌هایی در اون دوران. سه تا شخصیت داره. ما یه زنی داریم به نام پاولینا که 40 ساله هستش، در دوران دیکتاتوری زندان بوده، شکنجه شده، مورد تجاوز قرار گرفته، و شکنجه‌گرش وقتی که او رو شکنجه می‌کرده و تجاوز به او می‌کرده، این قطعه شوبرت رو که گفتم پخش می‌کرده. یه شوهری داره، جرالدو، که او هم به اصطلاح مبارز بوده، او حالا از طرف دولت جدید حقوقدان هست، مسئول کمیته به اصطلاح بررسی جنایات سابق هست و به اصطلاح کمیته حقوق بشری رو تشکیل داده. بعد حالا یه شبی که به اصطلاح در یک تصادف، در یک اتفاقی، یکی به کسی دیگه وارد این نمایشنامه میشه، که یک پزشک 50 ساله است به نام روبرتو میراندا. این میراندا به خانه اینا میاد، قرار شب رو در اونجا بگذرونه، و بعد این زن متوجه میشه از صدای او که این همون شکنجه‌گری است که به او تجاوز میکرده و او رو شکنجه داده. در یک جریانی به هر حال اون رو به صندلی میبنده، بعد شوهرش که صبح بیدار میشه، او یک اسلحه داره زن، و میگه که خب حالا ما باید اینو محاکمش بکنیم. شوهر معتقد هستش که ما نباید محاکمش کنیم، باید به دست قضات بدیم. زن میگه قضاتی که با دیکتاتوری همکاری کردن صلاحیت ندارن، صدای من، صدای شکنجه شده هست که باید به گوش برسه. به شوهرش میگه تو وکیل این باش، ما اینو محاکمه میکنیم. برای داستان بر این اساس شکل میگیره. اساس داستان سه تا دیدگاه داریم. دیدگاه کسی که شکنجه کرده و اینو توجیه میکنه، میگه خب موقعیت اینجوری بود، چاره ای نبود، در این موقعیت من باید همین کار رو میکردم. دیدگاه شوهر هستش که اعتدالی هست به اصطلاح، و میگه که خب حالا ما باید فراموش کنیم. و دیدگاه زن هست که نمیتونه فراموش کنه، به شکنجه شده، زندگیش از دست رفته، و او میگه که من صدای کسانی هستم که صداشون به گوش نرسیده، من به اصطلاح صدای کسانی هستم که قربانی شدن و حالا میخوایم حرف بزنیم، صدای کسانی که در نظام سلطه حقی ندارن، در چارچوب بورژوازی حقوق بشری هم حقی ندارن. در اینجا سوالهایی در این نمایشنامه مطرح میشه، باشه که شکنجگران و قاتلان چه باید کرد، آیا میشه اونا رو بخشید، آیا باید فراموش کرد، آیا باید اونا رو محاکمه کرد. قربانیان صدماتی دیدن که جبران ناپذیر از روحیشون خورد شده، به انواع بیماری‌های روانی دچار شدن در شکنجه. اینها چه؟ این سوالات رو نویسنده جواب نمیده و زیبایی نمایش هم در همینه، سوالات رو به خوبی طرح میکنه و این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز از صبحانه با خبر.
منم از شما.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع از وقوع بارش پراکنده در بخش‌های از استان‌های هرمزگان، کرمان، فارس و کهگیلویه و بوی رحمت خبر داده و گفته که در همین بازه زمانی برخی نقاط دیگر کشور درگیر وزش باد شدید و گرد و غبار خواهند بود. امروز مناطقی از خراسان رضوی، ارتفاعات خراسان شمالی، ارتفاعات گلستان و مازندران و همچنین سمنان ابر و رگبار پراکنده باران پیش بینی میشه.
سرخط خبرها. دبیر کل سازمان ملل خشونت‌ها در میانمار را پاکسازی قومی خواند و شورای امنیت این سازمان نیز از دولت میانمار خواست هر چه سریع‌تر برای پایان دادن به خشونت‌ها اقدام کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در بندر سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار وزیران خارجه ایران و روسیه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند که تهران به تعهداتش در برجام پایبند بوده است. بنابر گزارش‌ها از ایران قرار بازداشت موقت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد برای یک ماه دیگر تمدید شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با تکذیب سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجارهای 3 دهه پیش آرژانتین این سخنان را سخیف و بی اساس خواند. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه 22 شهریور اظهار نگرانی ناتو در مورد خرید سامانه دفاع موشکی از روسیه را رد کرد و افزود ترکیه به اقدامات دفاعی خود که به نظر این کشور درست است ادامه خواهد داد. آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به طور غیر مستقیم بر اهمیت نظر شورای نگهبان تاکید کرده و گفت که تشخیص مصلحت باید برای مدتی معین و موقت باشد.
سه‌شنبه شب آندرو بوچلی خواننده مشهور ایتالیایی در تئاتر توسکان ایتالیا به اجرای قطعات معروفی پرداخت، اما این بار توجه حاضران در این کنسرت نه به آندرو بوچلی بلکه به رباتی جلب شده بود که برای اولین بار رهبری ارکستر رو بر عهده گرفته بود.
نام این ربات یومی است و برای اولین بار رهبری ارکستر فیلارمونیک لوکای ایتالیا را بر عهده گرفت. این ربات که توسط شرکت سوئیسی ABB ساخته شده، اجرای قطعات معروفی را همراه با آندره بوچلی، خواننده تنور ایتالیایی رهبری کرد. آندره کولومبینی، رهبر اصلی ارکستر فیلارمونیک شهر لوکای ایتالیا میگوید دقت و انعطاف پذیری ربات یومی باور نکردنی است. یومی که اسمش از واژه‌های انگلیسی یو اند می، تو و من گرفته شده، تمام حرکاتش را از آندره کولومبینی آموخته. این ربات در نهایت کنسرت را با موفقیت به پایان رساند و مورد تشویق حاضران قرار گرفت.
خب همچنان موسیقی و این بار جدول محبوب ترین آلبوم های این هفته در ایالات متحده آمریکا همراه با بردی و افشین.
اثری با عنوان ایوالو یا دگرگون شو، این اثر در جدول پرفروشترین آلبوم های این هفته در آمریکا بیشترین جهش را داشته. این اثر است از گروه Imagine Dragons و با 6 پله صعود نسبت به هفته قبل به رده ششم جدول بیلبورد 200 رسیده. Imagine Dragons یک گروه آمریکایی است که فعالیتش را از شهر لاس وگاس آغاز کرده و 5 سال پیش با انتشار اولین تک آهنگش تونست خودش را به عنوان یک پدیده در عرصه موسیقی راک معرفی کنه. ایوالو آلبوم سوم گروهه که منتقدین هنری نسبتاً روی خوشی به اون نشون ندادند، اما در این یکی دو ماهی که از انتشارش میگذره در کشورهایی چون فنلاند، سوئیس، نروژ، کانادا و جمهوری چک در مقاطعی محبوب ترین هفته بوده. To a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh. پرفروشترین آلبوم این هفته در ایالات متحده شماره یک جدول بیلبورد 200 اثری است با عنوان رویای آمریکایی American Dreams، اثری از گروه LCD Sound System. این چهارمین آلبوم گروهه که در همین هفته اول انتشارش به این مهم رسیده، اون هم با فروشی معادل 85,000 نسخه. این تازه ترین اثر از گروه LCD Sound System پس از 7 سال سکوته، گروهی که در این فاصله دست کم برای 5 سال عملاً منحل بود. تولد دوباره LCD Sound System مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته و اغلب از این بین از اثر تازه گروه بسیار تمجید کردند، از جمله روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نمره بسیار عالی 5 رو از 5 در ارزش گذاری به این اثر داده و این مجموعه 10 قطعه ای رو بازگشتی نبوغ آمیز خونده.
خب صبحانه با خبر امروز 23 شهریور هم به پایان رسید. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا هم همراه بودید، همچنان با رادیو فردا بمانید. من مهدی طاهباز اما ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.